أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. فرعون و درباریان او و قبطی های همراه او چون به توحید ربوبی مؤمن نبودن از یک سو و به نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه معتقد نبودن از سوی دیگر، حوادث تلخ را به عنوان تطیر به موسی کریم و به همراهانشون نسبت می دادن. ذات اقدس اله می‌فرمود به اینکه اینها اولا انتقام الهی است و اگر هم عنوان طیره داشته باشد، طائر و منشأ اصلی این غضب ها گرچه قهر الهی است ولی سبب قریب اینها کفر و عناد شماست. طائر شما یعنی این نصیب تلخ، نه هر نصیب. این نصیب تلخ گرچه عند الله هست ولی من الله نیست، من انفسکم هست و شما نمیدانید. تعبیر دیگری که اونها داشتن گذشته از تطیر، آیات الهی را به عنوان سحر تلقی میکردن و موسی کریم سلام الله علیه میگفتن اون چرا که تو میآوری سحر است و ما هرگز ایمان نمیآورد. این لجاج فکری اونها بود. در مقام عمل هم این لجاج را پیاده می کردن. نه تنها اون آیات الهی را سحر می دانستن، نه تنها می گفتن هر گونه سحری بیاری ما ایمان نمی آریم، هر گونه عذابی را هم که ذات اقدس اله به عنوان تذکر و تنبیه برای اینها مقرر می کردن ایمان نمی آوردن. هم در برابر اون معارف الهی به معجزات و بینات می گفتن مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنین. اون اسها را سحر می دونستن، ید بیضا را سحر می دونستن و معجزات دیگر را سحر می دونستن. هم این انتقام های الهی که معجزات موسی کریم سلام الله علیه است، اینها را هم ایمان نداشتن. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. اینا آیات مفصلات. گرچه هر موجودی در عالم خلق می شود آیه الهی سفر عرض آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. هیچ چیزی نیست که نشانه خدا نباشد، اما نشانه نبوت و رسالت الهی باشد باید خرق عادت باشد، وگرنه هر موجودی نشانه است. برای اینکه هیچ موجودی هستی را از خود ندارد، موجودی در عالم نیست که آیه حق نباشد. افر عرض آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. هر چه در آسمان و زمین هست، هر چه در آفاق و انفس هست آیه الهی است. اما بخواهد آیه نبوت و رسالت و ولایت امثال ذلک باشد با خرق عادت باشد. فرمود اینها آیات مفصل است که گذشته از اینکه از جهت عمومی آیه حق است، از جهت خصوصی آیه وحی و نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه است. باز اونها استکبارشون را ادامه می دادن و همچنان مجرمانه به سر می بردن. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. پس هم درباره اون آیات اولی نظیر عصا و ید بیضا و مانند اون می گفتن مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، همین آیات تنبیهی و انتقامی را سحر تلقی می کردن و ایمان نمی آوردن. هم می گفتن فما نحن لك بمؤمنین، هم روی این لجاجشون عمل می کردن فستکبر و وکان و قومن مجده. عمده آن است که این که ذات اقدس الا فرمود و لما وقع علیهم الرجز، وقتی عذاب الهی می آمد اینها به موسی کلیم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن که اگر این عذاب برداشته بشود ما دو تا کار می کنیم، هم از نظر فکری معتقد و مؤمن می شویم، هم از نظر سیاسی و اجتماعی بنی اسرائیل را آزاد می کنیم و بعد نقض پیمان می کردن. این بعد از اون عذاب پنجگانه نیست، بلکه بعد از هر کدام از اونها این تعهد را می سپردن. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک. این رجز ظاهرا الف لامش الف لام عهد است، شامل این عذاب پنجگانه خواهد بود، گرچه آیه در مقام حصر نیست که فقط همین پنج عذاب بود ولا غیر، ممکن است عذابهای دیگر هم نازل کرده باشد و آیه نفرموده باشد، لکن این کلمه رزق که معلا با الف لام عهد است و الف لامش هم ظاهرا عهد است، به طور مسلم این عذاب های پنجگانه را شامل می شود، ولی ممکن عذاب دیگری هم مشمول رزق باشد. ولما وقع علیهم الرجز، یعنی این عذاب های پنجگانه، اونا به موسی کریم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن. معناش این نیست که بعد از این عذاب پنجگانه پناهنده می شدن، بلکه ظاهرش این است که بعد از هر عذاب موسی کریم پناهنده می شدن. در بعد از طوفان این تعهد را سپردن، بعد از جراد این تعهد را سپردن، بعد از قمل و همچنین بعد از زفاده و بعد از دم. مطلب دیگر اون است که این ملخ را که جراد گفتن، برای اینکه این بوته، این ساقه، این خوشه، این شاخه طوری مورد تهاجم این حیوان قرار میگیرد که از پوست و برگ مجرد میشود، چون تجرید میکند از این جهت میگن جراد. و اون گیاهی که ملخ او را از بین ببرد، یعنی پوستش و برگش رو بخورد و او را لخت بکند، میگوین نبتون مجرود، یعنی ملخ زده دیگه حالا مجرد شده. خب این خاصیت ملخ است. اون وقت اگر همه باشد معنیش این است که اینها توان تحمل اونها را داشتن، در حالی که هیچ کدام از اینها تحمل پذیر نیست. هر عذابی که بیاید طبع انسان التجاء است. این چیزی است که عذاب اول تحمل کردن، بعد عذاب دوم تحمل کردن، بعد عذاب پنجم ملتجه شدن. هیچ کدام از اینا تحمل پذیر نیست. این هم که معترف و مرفه بودن. یه امت عادت کرده به رفاه، این اصلا قابل قبول نیست برای او که مدتها صبر بکند و ملتجه نشود. طوفان را ببیند، گرانی و قحطی را ببیند و هیچ مراجعه نکند. هم اینها اهل تحمل نبودند، هم تناسب و موضوع ایجاب میکند که بعد از هر حادثه تلخی اینها به پیغمبر الهی اون عصر مراجعه بکند. ولما وقع علیهم الرجز، یعنی کل ما وقع علیهم الرجز، قالوا یا مستدعا لنا ربک. مطلب دیگر اون است که اینها چون روح توحید نداشتند یا اون فطرت توحیدی را مصدور کردن، وقتی عذاب ببینن به این واسطه ها مراجعه میکنن، نه به مبدع واسطه. قبلا هم به عنوان شاهد ذکر شده است که جهنمی ها وقتی عذاب الهی را از نزدیک لمس میکنند و معذب میشوند، به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است مراجعه میکنن، بگن یا مالک لیغز علینا ربک، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد. دیگه نه به خدا مستقیما مراجعه میکنن، نمیگن ربنا. حالا گروهی هم البته میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا همین گروه هستن بعد از رنج های فراوان یه همچین ندایی میدن. بالاخره انسان عنود در جهنم هم اون لجاجتش رو حفظ میکنن. خب اینا باید به ذات اقدس اله مراجعه کنن، بعد هم اگر هم به مالک سلام الله علیه مراجعه میکنن باید بگن از خدای ما بخواه، از خدای همه بخواه، نه از خدای خودت بخواه. نه وقتی که
کسی قائل به ربوبیت باشد او رب العالمین است دیگر، معتقد است که همه کارها به دست رب العالمین است. اگر همه کارها به دست رب العالمین است خب از همون میگرند. خب ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا مستدع لنا ربک بما عهد عندک. این بما عهد عندک همون طوری که مرحوم امیر اسلام و دیگران احتمال دادن دو وجه داشت ذکر شده است. وجه اولی است که خدا به تو اعلام کرده است این تعهد را از طرف خدا داری، این عهد خداست که هر وقت بندگان به وسیله انبیا و اولیا به خدا مراجعه کنند خداوند مشکل اونها حل می‌کند. این تعهد. وجه دیگر اون است که این بابای قسم باشد، یعنی اون مقام نبوتی که عهد الهی است پیش توست تو را به مقام نبوتت سوگند که مشکل ما را حل کن. چون نبوت، رسالت، خلافت، ولایت همه اینا عهد الهی است که فرمود لا ینال و عهد ظالمینه، که این عهد فاعل ینال است، عهد من باید برسد. مردم که دسترسی به عهد الهی ندارن، عهد و فیض و مقام باید از بالا بیاد. لا ینال و عهدی از ظالمینه، که میشه مفعول عهد میشه فاعل. قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینها عهد الهی است و عهد الهی باید برسد. این چیزی نیست که اینا کسبی باشد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، این جعل نبوت، جعل ولایت، جعل رسالت، جعل امامت، جعل خلافت، اینا یه مقام جعلی است که انسان کسب بکند با تلاش و کوشش پیغمبر بشود، امام بشود، رسول بشود، شدنی نیست. باید آمادگیش رو داشته باشد تا ذات اقدس اله کرا خواهد و لطفش بکی باشد. خب پس هم میتواند بابای سوگند باشد، هم میتواند سبب باشد به سبب اون عهدی که ذات اقدس اله با تو در میون گذاشت که اگر بندگان شما را مجاری فیض قرار بدن به خدا متوسل بشوند از راه شما مشکلشون حل میکنی، یا نه سوگند به اون عهد نبوتی که پیش شماست. قال یا مصدع لنا ربک به ما عهد اندک که لئن کشفت عنا الرجز، بازم موسی را منشأ کشف رجز میدانند. تو اگر با این کار مشکل ما را حل کردی، این رجزهای پنجگانه یکی پس از دیگری که حادثه اتفاق افتاد، هر کدام از این رجزها را، یا اگر رجز دیگری هم بود مشمول همین رجز است، عنوان جامع رجز شامل او میشود، اگر این را برطرف کردید ما هم از در عقیده به تو ایمان میاریم، هم این بنی اسرائیل را که به بردگی گرفتیم آزاد میکنیم. اولین پیشنهاد موسی کریم سلام الله علیه این بود که به خدا ایمان بیاورید یک، بعد ان ارسل معی بنی اسرائیل دو. این بنی اسرائیل اینها به بردگی گرفته بودند، یه مزد کم به اینها میدادند و همه منافع را خودشون تصاحب میکردند. که موجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی اونا را به بردگی گرفتی. خب این دو تا کار را از اول وجود مبارک موسی کریم از اینا خواسته بودی که اعتقادی که هم مسائل سیاست و اقتصاد که اینا را در کسبشون آزاد بگذار، در مسائل اجتماعی هم آزاد باشن. اونا تعهد سپردن لنؤمنن لک یک، برای نرسلن نمعک بنی اسرائیل دو. هر دو را هم با لام و نون تأکید ثقیله و امثال ذلک یاد کردن. اونگاه ذات اقدس اله فرمود فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، ما هر کدام از این عذابها را تا یه مدت معینی برمی داشتیم. عذاب به نحوه ابد قطع نشد بلکه محدودا قطع شد. این یک. این پنج عذاب در پنج مقطع آمد و در پنج مقطع هم قطع شد، به طور ابد قطع نشد. قطع این عذاب و کشف این عذاب تا مدت معین بود. در تمام این مدتی که ما عذابها را برمی داشتیم اینا پیمان شکنی می کردن. ملاحظه فرمایید که فرمود کشف عذاب تا مدتی بود، نه عذاب تا مدتی ادامه داشت. آغاز کشف مشخص بود، پایان کشف مشخص است نه آغاز کشف. معناش این نیست که تا فرون وقت این عذاب ادامه دارد ما از فرون وقت عذاب را برمی داریم، تا معناش این باشد که رفع عذاب زمان معینی دارد و خود عذاب امتداد دارد تا زمان معین، که اونا نتوانن بر تصادف حمل بکنن بگن خود به خود رفع شد، بلکه چون موسی کریم فرمود این عذاب هست تا مثلا یک هفته یا یک ماه، در فرون تاریخ عذاب گرفته می شود. اگر موسی کریم بفرماید این عذاب ادامه دارد در فرون تاریخ عذاب برداشته می شود، این برای رفع تصادف خوبه، اما این معنیش نیست که عذاب ادامه دارد الی اجل هم بالغو، لیکن آیه این است که کشف عذاب الی اجل هم بالغو است، نه امتداد عذاب، رفع عذاب تا مدت معین است. خب بنابراین این عذاب را بر می داشت تا یک ماه، تا 20 روز یا تاریخ معین، و در تمام این مدتی که عذاب برداشته می شد اینا شروع می کردن به پیمان شکنی. فلما کشفنا عنهم الرجز، یعنی کلما کشفنا عنهم الرجز، اگر اون کریمه و لما وقع علیهم الرجز به این معناست که کلما وقع علیهم الرجز قالوا یا مستدع لنا ربک، اینجا هم معنا چنین خواهد بود که کل ما کشفنا عنهم الرجز الى اجر هم بالغو فیضا هم ینکسون. هر وقتی که عذاب رو برمی داشتیم این رو نقضیت می کردن. خیلی فرق است بین این که ما بگوییم موسی کریم سلام الله علیه به اینها می فرمود که عذاب در فرون تاریخ برداشت می شود، یعنی عذاب ادامه دارد تا اون تاریخ، از اون تاریخ به بعد عذاب گرفته می شود، یا نه کشف عذاب تایی تاریخ معین است که ظاهرایه اینه. خب پس کل ما وقع علیهم الرجز، هر وقت مشکلی پیدا میکردن به موسی کریم مراجعه میکردن، هر وقت ما عذاب را از اینها برمیداشتیم شروع میکردن به پیمان شکنی. پس کل ما کشفنا عنهم الرجز الى اجر هم بالغو، در تمام این مدت فیضا هم بیان کسون، کارشون این بود حداقل 5 بار ما آزمودیم اینها را. فلما کشفنا عنهم الرجز اذا اجرهم بالغوا اذا هم ینکثون، همین که عذاب برداشت میشه شروع میکردن پیمان شکنی. در جریان کسانی که سوار دریا میشدن احساس خطر میکردن، به خداوند پناهنده میشدن که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم مشركون، اون درباره اصل توحید بود، یعنی وثنیین حجاز اصلا خدا را قبول داشتن، لکن وقتی خطر احساس میشد این غبارها زدوده میشد غبار شک و ذات اقدس اله را میخواندن و با اخلاص هم میخواندن. خدا قرآن کریم روی اخلاص اینا سهه میگذارد، نه دعو الله ظاهرا بلکه دعو الله مخلصین له الدین، چون فطرتشون ظهور میکنند. خاصیت خطر آن است که گردگیری میکند، نه چیزی به انسان میدهد، گردگیری میکند، اون آینه شفاف خدا را نشون میدهد. مؤمنن با اخلاص هم میخوانن و قرآن کریم هم روی اخلاص اینا صحه گذاشت، نفرمود اینا منافقان میخوانن، دعو الله مخلصین له الدین. اما وقتی به ساحل آمدن هم اون غبارها دوباره جلوی بینش توحیدی رو میگیرد. اما قبطی ها و آل فرعون اینطور نبودند. اینها اولا به موسی کریم مراجعه میکردن نه به الله، و اون استکبارشون هم بود، برای اینکه قرآن کریم در همون حال دارد که اینها فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، اینم نقض عهد میکردن. دیال حجت خدا بالغ شد، حجت علمی خدا بالغ شد رو اون برهان فلسفی و کلامی که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، و براهین دیگر گفت رب العالمین است، هر چیزی را او آفرید، و براهین معجزه روشنی آوردن که جریان عصا باشد. اینها برهانان من رب بودن و قرآن کریم از اونها به عنوان سلطان یاد می کند، برای اینکه معجزه مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر پندارهای دیگران است. اگر چیزی مسلط بود بهش میگن سلطان، برهان را که سلطان میگوین چون مسلط بر وهم و خیال است دیگر، عقل مسلط بر وهم و خیال است. خب این معجزات را آوردن، از راه حکمت و موعظه و جدال احسن هم وارد شدن، هیچ اثر نکرد. پس راههای علمی را موسی و هارون سلام الله علیهما پیمودن و در فرعون اثر نکرد. راه های عملی را هم پیمودن، چه تشویق چه تهدید اثر نکرد. این خطرها را یکی پس از دیگری ذات اقدس اله اعمال کرد، اثر نکرد. تضرع و ناله های مقطعی اینها را هم ترتیب اثر دادند. 5 بار عذابهای گوناگون آمد و رفت و خداوند برداشت اثر نکرد. اونگاه فرمود فانتقم نامن هم، ما نعمت را دامنگیر نکردیم. در برابر نعمت، اون حادثه‌ای که پیش می آید اگر به حال انسان گوارا باشد، به حال انسان ملایم باشد، نرم باشد به حال انسان، نعومت یعنی نرمی، میگن نعمت. اگر درشت و خشم باشد به حال انسان، سازگار نباشد، میگن نعمت. انتقام هم از همین بابه. این بچه شیری که تازه به دنیا آمده است، پوست بدنش نرمه، میگن نعومت. خد او و صورت او نعومت دارد، نرم است. اون چرا که ملایم است، نرم است، میگن نعمت. و اگر خشم باشد میشه نعمت. همون فانتقم نامن هم و نحوه انتقام هم این است که فاقررنا هم فلیم، اینا رو جختیب دریا. حالا باید تو بحث های بعد روشن بشود که منظور دریاست یا نیل است. و اون رود عظیم نیل را چون عمیق استم یم میگویم، این یم الا و لابد به معنای دریاست، یا نه اون رود عظیم نیل را هم چون عمیق است یم میگویم. این با تو بحث های بعد بیاید. در قرآن کریم تعبیرات متعددی دارد که ما اینا رو تو دریا ریختیم. نبذنا فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم، یا نه هر آب عمیقی را هم یم میگویند. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. و سبب انتقام این بود که به انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینا آیات ما را تکذیب کردند، نه تنها آیات تکوینی را که سراسر جهان آیه توحید است، بلکه آیات خاصی را که ما به صورت روشن به وسیله موسی و هارون سلام الله علیهما به اینا ارائه کردیم تکذیب کردند. در قرآن کریم چند جا آیه به عنوان بیان یاد شده است. یکم جریان مکه است که مد فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم. اصلا صاحب خانه در مکه میخواد خودش نشون بده. اینجور آیات الهی در اونجا روشن است. فیه آیاتون بینات، خیلی روشن است مقام ابراهیم. یکم در جریان موسی کریم سلام الله علیه است که 9 آیاتون بینات که خیلی علنی روشن است. این آیات اینا تکذیب کردن، کذب و آیاتنا و کانو عنها غافلین. این غفلت وقتی بعد از تکذیب یاد شد، معلوم شد که تغافل عمدی است، غفلت مصطلح نیست. یه وقت انسان غافل است، غافل که مؤاخذه نمیشه. به قرینه این که فرمود اینا تکذیب کردن، معلوم شد التفات داشتن. 1، حجت خدا بر اینا بالغ شد. 2، اینا آلمن آمدن تکذیب کردن. 3، پس اگر غفلت است تغافل عمدیست. 4، وگرنه خدا برای غفلت کسی رو مؤاخذه نمی کند که. و کان آنها غافلین. در جریان تیر روایات ما تطیر را امضا نکرده است، ولی تفعل را امضا کرده است که تفعلوا بالخیره ولا تجدوا. این چون روح امید و نشاط مانند آن احیا می کند، این رو امضا کرده. چیز بدی نیست، چیز خوبی است. مطلب دیگر اون است که درباره قرآن کریم گفتن تفعل نزنید، قرآن فالنامه نیست، استخاره حساب دیگری دارد. کسی بخواد ببیند که در این تجارت سود میبرد یا نه، اگر خوب آمد خیال نکند که یعنی در این تجارت سود میبرد، در این کار برش خوب است، برو به حسب ظاهر ضرر بخورد. اصلا تکره و شعن و خیر نکن. قرآن فالنامه نیست، تفعل به قرآن منهی است. روایاتش هم مرحوم محدث قومی تو صفحه نقل کرده است. استخاره به قرآن مطلب دیگری است که مرحوم صاحب عربه در اون مقدمه بحث حج قد ما روایت قوی درباره استخاره نداریم. روایت استخاره اون ضعیفه. اون چی که مهم است مسئله استخاره یعنی طلب خیری است که از دعاهای نورانی صحیفه سجادی است. انسان یک کار رو بخواد انجام بدهد، حالا برش روشن شد، مسلم شد، کار خوب است و تصمیم گرفته میخواد انجام بده، شایسته است اون دعای استخاره را بخواند، از خدا خیر بخواهد، بعد وارد کار بشود. اون که نور است اون دعای استخاره است که اول دعا میکند خدای خیر مرا در این کار قرار بده، خب غرض آن است که تفعل ممزاست اما تطیر منهی است، نهیم شده. مطلب بعد اینکه تعبیر به طائر فرمود، این هم شاید از قرین مشاهده باشد. سوم آن است که گناهان چند قسم است. از این نحو گناه پیداست که باعث طوفان، جراد، قمر، زفاده، افدم و مانند آن می شود. در اول سوره مبارکه نساء مانند آن گذشت که بین اعمال مردم و حوادث روزگار یه ارتباط مستقیمی است. قرآن کریم هم بین اعمال نیک و نعمتهای الهی رابطه برقرار کرد، هم بین اعمال بد و حوادث تلخ رابطه برقرار کرد. کلو ان اهل القرآن آمنوا و تقول فتحنا علیهم برکات من السماء بالعز ولیکن کذبوا فأخذنا، یا بلو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من قبلهم لأكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. از دو طرف رابطه است. تو این دعای نورانی کمیل هست که اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرني. خب این ذنوبی که تغيرنم نمونهاش در این بخش از سوره اعراف آمده. کدوم گناه هست که نعمت ها را تغییر میدهد؟ خب آل فرعون متنعم بودند. سرزمین پهناور مصر اصولا سرزمین کشاورزی است، هواش هم که ملایم است، آبش هم فراوان، زمینش هم زرخیز، ولی شده لقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات. و همه اینها که آمدن به تعبیر برخی از مفسران زرع و زرع، زرع با رازا یعنی کشاورزی، زرع با ساد و زاد یعنی نامداری. پستان این حیواناتشون هم خوش شد، خوشه زراعتهایشون هم خوش شد، اینها آسیب رسوند. خب این که فرمود اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم، نحوه تغییر نعمت هم مشخص می شود. گرچه یه وقتی هم بحث شد که مرحوم فیض رضوان الله در کتاب شریف وافی جمع کرده روایاتی را که دلالت می کند به این که کدوم گناه هست که تحبس الدعا، کدوم گناه هست که تقطع الرجا، کدوم گناه هست که تنزل البلا، کدوم گناه هست که تغییر النعم، اینا رو مشخص کرده در یه بابی. بخشی از اینها در جلد دوم اصول کافی هست، ولی ایشون در وافی نوع روایاتی که مشخص میکند اون گناهانی که نعمت عوض میکند، دعا را حبس میکند، بران نازل میکند، حیثیت سلب میکند، اینا رو مشخص کرده، ولی نمونهاش در این بخش از سوره مبارکه اعراف آمده است. الان بحثی مهمی که در پیش داریم این است که فرمود در آیه 137 همین سوره مبارکه اعراف و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون. در این آیه چند مطلب است. مطلب اول اینه که ذات اقدس اله برابر اون اصل کلی که در آیه 128 همین سوره اعراف گذشت که موسی کلیم فرمود زمین مال خداست، هر که را مصلحت بداند ارث میدهد، شما اگر صابر و مستعین باشید، از خدا کمک بخواهید و بردبار باشید، زمین را ممکن است به شما ارث بدهد، چون بر عاقبت للمتقین. اینجا دارد انجاز وعده الهی را بازگو میکند که خدا به وعده خود عمل کرده است. همود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، همین بنی اسرائیل محروم را که مستضعف بودند و استضعاف اینا هم ادامه داشت، اینا مستضعف در ارض بودند سالیان متمادی، قوما منهم يستضعفهم يستضعف ابناهم مانند آن، ما مشرق و مغرب اون سرزمین پربرکت را به اینا ارث دادیم. آیا منظور مصر و شام است یا خصوص شام است یا خصوص مصر؟ در جریان شام اونجا که آیه سوره مبارکه اسراء که در سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له، نشون میده اون سرزمین سرزمین بر برکت. خب اما درباره مصر هم همچی چیزی هست که پر برکت است یا نه، این یک باید بحث بشه. مطلب دوم آن است که وعده‌ای که خداوند به وسیله موسی کریم بنی اسرائیل داد که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعد هم وجود مبارک موسی کریم را تتمیم کرد به اذن خدا فبود اسا ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، نشون میداد که سرزمین مصر است. از طرف اینها بعضی که از دریا گذشتن، از نیل گذشتن، چگونه دوباره به مصر برگشته؟ کی به مصر برگشته؟ خروجشون از مصر به وسیله معجزه الهی بود که فضر به اساش البحر بود. اینا چندین سال در اون سرزمین سرگردان بودن. آیا در زمان حیات موسی کریم سلام الله علیه به مصر برگشته؟ یا بعد از ارتحال موسی و هارون سلام الله علیه ما به مصر برگشتن؟ آیا اینها به مصر برگشتن یا فرزندان اینها به مصر برگشتن؟ اینا مطالبی است که این آیه عهده‌دار اونهاست. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. البته وجود مبارک سلیمان و داوود سلام الله علیه ما بر اون فلات وسیع حکومت کردند. ما بعد از مدت‌های فراوان که موسی و هارون سلام الله علیهم رحلت کردن، سالیان متمادی طول کشید تا حکومت این پدر و پسر یعنی سلیمان و داوود سلام الله علیهم ظهور کرد. لاکن فرماد که و تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل بما صبروا، چون موسی کریم به اینها فرمود استعینوا بالله واصبروا، و اینا هم به استعانت الهی صبر کردند. اینها پیروز شدند و مالک سرزمین پربرکت شدند. فرعون اون چرا که انجام میداد و درباریان او اون چرا که انجام میدادن، قصرهایی که میساختن یا بحثهای کشاورزی که داشتن، همه اینها تدمیر شدن، تخریب شدن، به هلاکت رسیدن. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم، زیر رو کردیم، ویران کردیم، تخریب کردیم. تخریب کردیم اون چرا که فرعون انجام میداد، اون چرا که قوم فرعون انجام میدادن. اول جریان فرعون را ذکر فرمود، بعد جریان قوم را که اینا جدایی از همان کاخهای اختصاصی فرعون، باغهای اختصاصی فرعون، این علاهده است. و اون چرا که مربوط به قوم و کشاورزی ها و باغداری های مربوط به قوم بود جدا ذکر کرد. بعد در پایان جنبندی فرمود به ماکان و یعرشون. یه عرشون هم شامل بنا می شود، هم شامل عرش به معنای اون انگورهای داربست دونا خواهد شد. والحمدلله.